السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم بدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وعده کرده بودیم این دو سه جلسه آخر این محفل نورانی رو یه مقداری بریم به سمت راهکارهای مقابله و مواجهه درست با پدیده‌های شبیه کشف حجاب و امثال اون. شاید راه‌های مختلفی برای دسته‌بندی این راهبردها و راهکارها داشته باشیم. یکیش تقسیم وظایف بین حاکمیت و مردمه. بنده شخصا معتقدم در این جور پدیده‌ها سهم اصلی رو مردم دارن، نقش و تأثیر واقعی رو مردم دارن. دلائلش هم خیلی زیاد و روشنه که حالا امشب و فردا شب چون بحث جنبندی داریم متاسفانه نمیرسیم. تا من یه نکته خیلی کوتاه با مال یک کد عرض میکنم، مخصوصا عزیزانی که دستن در کارن در حکومت، خواهش میکنیم رو اینجور مسائل حتما استاد ما هستن داری بیشتر دقت کن. یکی از دلایلی که شاید نقش کمی نداشت در یه مقداری به هم ریختگی فضای وحدت گفتمانی جامعه بعد از دهه 60 این بود که حکومت و حاکمان احتمال خیلی زیادم بدون عمد حواسشون به سهم مردم در اداره جامعه نبود. در اندیشه جمهوری اسلامی که امام راحل ابداع کرد و امثال شهید مطهری ها تفسیرش کردن، جهتگیری رو شریعت معین میکنه ولی اداره رو مردم میکنه. نقش مردم در دهه 60 خیلی بالا بود، خیلی. ما بعد از دفاع مقدس نقش مردم آروم آروم تقلیل دادیم به 4 سالی 4 دقیقه حضور پای صندوقی یه برگه رو پر کنن بندازن برن 4 سال دیگه بیان. امام به حضور مردم و اراده مردم اتکا داشت ولی ما به رأی مردم اتکا میکنیم و این خودش 1000 مصیبت درست میکنه حتی در مطالبات اشتباه مردم. اگر حاکمیت بخواد پایه های امنیت این جامعه رو تثبیت کنه، هیچ راهی جز این نداره که سهم درست و واقعی مردم، نه اونجور که روشن فکرها غرب زده میگن، منظورمون نیست، همون که در نظریه امام رهبر انقلاب هست، این سهم واقعی اراده مردم در اداره جامعه رو زمینه سازی کنن دوباره برگرده. ما دهه 60 یادمونه، من از مدرسه اومدم، شما مغازه اومدیم، یکی دانشگاه میمد، کیف و کفشمون رو میذاشتیم خونه، تازه میرفتیم تو مسجد اسلحه دست میگرفتیم، امنیت شهرمون رو خودمون حفظ میکرد. همه فضاها در اختیار مردمی بود که امام محکم بهشون اعتقاد داشت و اونها محکم پای اسلام نابی که امام می‌فرمود ایستاده بودن. هر چقدر نقش مردم کم رنگ بشه، حفظ این حکومت سخت‌تر میشه، حفظ فرهنگ انقلابی سخت‌تر میشه. بنابراین این که من اصرار دارم سهم بیشتری رو مردم دارن، نه به این معنی که حکومت کاری نباید بکنه، اتفاقا این حکومت که باید جا رو باز بکنه، مردم سهمشون رو ادا کنه، نقششون رو ایفا کنه، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه امنیت، حد اکثر فضا رو باید در اختیار مردمی قرار داد که فضای اصلی نظام، تفکر اصلی امامین انقلاب رو قبول دارن، باور دارن، دل دادش هستن. دیر به جنبیم این قدرت بی انتهای مردم در مقابل حاکمیت قرار میگیره و امام عزیز فرمود اگر مردم اراده کاری رو بکنن هیچ قدرتی در جهان جلودارشون نخواهد بود. همونجور که وقتی در جهت مثبت اومدن شد انقلاب اسلامی، شد دفاع مقدس، شد عبور از تحریم ها، رسیدن به قله های دانش و امثال این، اگر خدای نکرده این منطق غلط که الان داره ادامه پیدا میکنه جلوتر بره، ممکنه دشمن اراده مردم رو منحرف بکنه و در مقابل اون اصل انقلاب، اصل این تفکر بایستن. ما یه شبی خدمت رهبر عزیز انقلاب بودیم با یه جمع 30-40 نفره که هیچ پست و مقامی هم در هیچ جای حکومت نداریم. یه بار 2/2/92 رفتیم خدمت ایشون و یه سری دغدغه‌های فرهنگی داشتیم، منظر ایشون تقدیم کردیم. ایشون در اون 2/2/92 این توصیفات رو میگم برای اینکه به آخرین عبارت ایشون اهمیت بدید و الا بحث من و 4 نفر آدم نیست. 2/2/92 که ما رفتیم محضر ایشون، اولا دفتر گفته بود که 1 ساعت به اذان ظهر بیان. رسما حضرت آقا مخالفت کرده بود، گفته بود اینا هر وقت که میان یه وقتی بهشون بدید که تهش باز باشه، محدودیت نداشته باشه. ازا نماز مغرب عشا رو خوندیم و شروع کردیم. اون جلسه 2/2/92 حضرت آقا اصلا با این جمله شروع کردن: بسم الله الرحمن الرحیم، من سالها چشم انتظار شما بودم و می دانستم که شما خواهید آمد و بالاخره آن روز رسید و شما آمدید. بعد اونجا فهمدن دشمن در مقابل ما 3 تا جبهه همزمان باز کرده، دیگه از مؤسسات تنها کاری بر نمیاد، بعد جبهه درست کنید و جبهه رو توضیح دادن و کار ندارد. این 2 اردیبهشت 92 بود، قبل از اینکه دولت های روحانی اصلا رسما سر کار بخواد بیاد. فهمدم به جبهه تشکیل بدید. رفتیم و 3.5 سال تلاش کردیم. یه جبهه‌ای ساخته شد با ارکان و اجزای مختلف حوزه رسانه، فضای مجازی، دانش بنیان ها، مدارس، تشکل ها غیره. یه مجموعه بنیادهایی تأسیس شد تو بدنه بچه انقلاب و 3.5 سال بعد 19 آبان 95 دوباره رفتیم خدمت حضرت آقا که بگیم اون فرمایشات 3.5 سال شما رو چیکار کردیم. باز دوباره دفتر گفتن 1 ساعت به اذان ظهر و آقا قبول نکرد و گفتن هر وقت بیان درش باز بشه. ما نماز مغرب عشا رو تو پاییز خوندیم در بیت و تا حدود 11 شب با ایشون نشستیم و جلسه داشتیم، یعنی حدود 4 ساعت که ایشون وسطاش خندید و گفت عجب، من ساعت 10 میخوابم، تازه باید برم شام بخورم. اون جلسه هم ببینید با این بچه ها چی کار کردن، در حالی که اینا مسئولیت حکومتی نداشتن ولی کاری بالاخره از باری برداشته بودن. اون جلسه برعکس شد، ما 2 ساعت صحبت کردیم، کامل 2 ساعت ایشون سکوت کرد، گزارش هامونو گفتیم، بعضیاشو پخش کردیم و ایشون نکته به نکته می نوشتن. وقتی نوبت فرمایشات ایشون شد، بعد از نام خدا با این بیت فرمایشتون شروع کردن که کل جلسه گریه کرد. فرمودن ربط میان من و تو ربط عاشقی است، اینجا سخن ز کهتر و مهتر نمی رود. یعنی بچه ها قصه رهبر و سرباز نیست، ما عاشق و مشوق. دوبار اونجا به بچه ها گفتن شما خودتونم نمی دونید من چقدر به شما اعتماد دارم. تا رسیدیم به ساعت 10:10 شب، ایشون تو این جمع که از 2/2/92 اونجور فهمدن که من سالها چشم انتظار شما بودم و امشبم فهمدن ربط عاشقی است و چه و چه، دقیقاً 10:10 ده و 11 بود، من ساعت رو نگاه کردم، فرمودن حالا همه اینها به کنار، این همه زحمت و گزارش و تایید و دلدادگی و خندوندن و گریوندن، فرمودن حالا همه اینها به کنار، مهمترین وظیفه شما گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی است بر سر قشری که به آن خاکستری میگویند و حتی خاکستری مایل به سیاه. چه 92 گل و بلبل و حتی بله 95 19 آبان نادو و حتی خاکستری مایل به سیاه، و اگر در این وظیفه کوتاهی کنید محال ندانید که انقلاب از بین خواهد رفت. این رهبر انقلاب میفهم شکاف اگر ایجاد شد از نظر ذهنی بین امام و امت، این امت منحرفن که غلبه خواهند کرد. خطرناک. حتی نهج البلاغه میگه اگر امیرالمؤمنین رهبر اون جامعه باشه، مردم اگر اشتباه بفهمن و این اشتباه رو مطالبه کنن پاش وایستن، این مردمن که غلبه پیدا میکنن. لذا اولین مسئله اینه که دولت و ملت السوزان باید تلاش بکنن نقش مردم رو تو چارچوب اصولی خودش ایفا، یعنی برگردونن، احیا کنن. یه اصل 44 تو اقتصاد داشتیم و پیاده نکردیم، به اسم اقتصاد خصوصی یعنی مردمی دوباره شد خصولتی. تو حوزه فرهنگ ولکن نیستیم، حاضر نیستیم فرمایشات آقا رو دقیق پیاده کنیم که آقا بدنه جامعه رو بیارید بالا فعالیت کنه. هر جا ما نقش مردمی داریم بدون استثناء دخالت مستقیم شخص رهبری بوده که تونستن یه تیکه از مردم یه کاری دست بگیرن. اردوهای جهادی خود ایشونه، دانش بنیان ها خود ایشونه، تو حوزه رسانه فضای مجازی که بچه انقلاب کاری تونستن بکنن، این همه فیلم های سینمایی خوب و غیره بستن، کار ایشونه. تو هر جا دست بذاریم نیم سیستم مثل که رقبتی نداره مردم بیان پای کار، انگار شخص آقا اگر وای نسته نمیان زیر بارش. این خطای راهبردی نظامه و این داره فاصله ایجاد میکنه. تو خونه بچه که از اول تربیت شده به گونه که باید در پخت غذا، در خرید، در سفره انداختن، در شستن ظرفا، در جمع کردن همه سهم داشته باشن، این قور نمیزنه، لذت میبره از این زندگی و خودش هم دفاع میکنه از این بس. اما اگر جداش کردی کم کم فکر میکنه که کلفت خونه مادره، چرا غذا سرده، چرا شوره، چرا دیر شد، چرا زود شد، یادش میره که تو هم یه عضوی از این خونه، اونم یه عضو خونه است، تو وظیفه اون وظیفه نداری بر تو کار کن. حداقل خطر این قصه اینه که ما هر چی تو حلقوم جامعه بریزیم از جهت حاکمیت، باز میگه این وضع زندگی شد، مطالبه انحرافامیز میشه، دشمن از این داره سوء استفاده میکنه. ولی شما آمارها رو ببینید، من دیروز وقتی داشتم آمارهای شاخصهای پیشرفت توسعه و فقر و فلاکت و کارتون خوابی اینا رو تو دنیا بررسی میکنم و خودم خندم میگرفت که خدای ما یکی از بهترین کشورها از نظر شاخصهایی که خود غربیان میگن هستیم، ولی احساس کن جز بدترین کشورهای. چرا اینجوری میشه؟ یه دلیلش این که مردم در این حرکت سهم خودشون رو ایفا نمیکنن. دلیلش مانع بودن حاکمان و نوع سیستمای حکومت. اینو باید برگردونیم که بحث مهمی است. این بحث رو امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه اولین بار تبیین کردند. به نظر من این خطبه از نامه 53 برای مسئولین این کشور واجب‌تر فهمیدنش. دو صفحه بیشتر نیست ولی واویلاست اگر نفهمیم اینجا چی داره میگه حضرت. اولین بار در تاریخ اسلام امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه رسما حکم جهاد تبیین میده. بعدم میگه هیچ زن و مردی، هیچ کوچیک و بزرگی معاف نیست. همتون باید تو جهاد تبیین شرکت کنید. استدلالم میاره که چرا میگم ایشکی معاف نیست. میفرماید نه کسی آنقدر بزرگ است که در انجام این تکلیف احتیاج به کمک دیگران نداشته باشد و نه کسی آنقدر کوچک و ناچیز است که در ادای این تکلیف نتواند به دیگران کمک کند. که از آقایون نظام میگفت ما زمان جنگ رفتیم منزل مرحوم آقای کوثری ذاکر حضرت امام خدا رحمت، خود آقای کوثری پیر بود، گفت رفتیم منزلشون یه گفتگویی داشتیم، پدر آقای کوثری هم اونجا بود، دیال یه پیرمرد خیلی مسن، گفت تو این یکی دو ساعت که ما داشتیم بحث میکردیم من دقت کردم پدر مرحوم آقای کوثری یه رادیو گرفته در گوشش داره رادیو عراق گوش میده، داره رادیو عراق گوش میده، بعد یه خودکار قلم هم داره گهگاه یه چیزایی مینویسه، دوباره گوش میده، تای جلسه موقع خداست گفتم که پدر جان شما رادیو عراق برای چی گوش میدی؟ گفت من درست جنگ نمیتونم برم، شعر نمیتونم بگم، مدحی نمیتونم بکنم، ولی عربی که بلدم، رادیو عراق هر روز صبح تا شب گوش میدم، یه دفعه اگر بشتمم که یه ایرانی رو آوردن تو رادیوشون یه چیزی بگه اسمشو سری مینویسم، زنگ میزنم سپاه و بسیج و هلال احمر، میگم یکی از ایرانی‌ها اینجوری بده ببینید تو لیست اسرا اسمش اومده یا نه، انقدر که وظیفه دارم، انقدر که تکلیف دارم، هیچ کس انقدر ضعیف نیست که ببینید امیرالمومنین در چه شرایطی داره حکم به جهاد تبیین میده. ما شوخی گرفتیم حکم حضرت آقا رو، وقتی حکم میشه یعنی شرعاً واجبه. هر لحظه که دارید از دو سال پیش تا حالا ما طی میکنیم و مشغول جهاد تبیین نیستیم، معصیت کنترل داره میندازه تو نام اعمال همه ما، همه ما بدون استثنا، موافق و مخالف، کوچیک و بزرگ. اونم نگفته گاهی تبیین کنید، فرموده جهاد تبیین. جهاد یعنی بذل المجهود، یعنی هر چی داری دیگه بیار وسط که دیگه چی نداشته باشی که نیورده باشی. جهاد تبیین. امیرالمومنین چرا کارش به جهاد تبیین رسید؟ من تو دو سه دقیقه برای شما بگم این شرایط چقدر شبیه دوران ماست. حکومت امیرالمومنین علیه السلام خرابی 25 سال حکومت‌های قبلی رو دست گرفته، مخصوصا حکومت سومی که تا تونس اجحاف و رانتخاری و فامیل بازی و ظلم و ستم کرد، یک خرابی رو تحویل گرفته امام علی علیه السلام. حکومتی که اون روز حدود 3 قاره امروز جغرافیاش بوده ها، ایران کوچولوتون نگاه نکنید، اون روز که حکومتی 1 میلیون نفر جمعیت داشت، گفتن چه جمعیتی داره، جمعیت حکومت امیرالمومنین 50 میلیون نفر بوده، 72 فرقه، هر کسی هم دنگ خودشو میخواسته بزن. خرابی های قبلی مونده، تشنج ها مونده، صحابه که فاسد شدن، دنیا طلب شدن، قلدری میکنن، خوارج، همه اینا هست دیگه. حضرت کلن 56 با حکومت کرده، یعنی 4 سال و 8 ماه، انزه یه دونه دولت ما تقریبا. برای 50 میلیون 3 قاره اون روز به هم ریخته کار کرده. یه اتفاق متناقض تو جامعهش افتاده که حضرت ناچار شده بگه همه بلندشین دوتا جهاد انجام بدین، یکیش جهاد تبیین، دومیش هم عرض خواهم کرد چیه. جامعه هم از نظر امنیتی، هم از نظر رفاه، هم از نظر معنوی خیلی خوب داره جلو میره، اما دشمن تو مخ مردم انقدر قشنگ کرده که از وقتی علی ابن ابی طالب حکومت دست گرفته اوضاع بدتر شد، فقیر فقیرتر شد، پولدار پولدارتر شد. همه شاخص ها از زبان خود دشمن ها داره میگه جامعه امیرالمومنین خیلی پیشرفت کرد. او 14 قرن بعد یک مسیحی کتاب نوشته، الامام علی صوت العدالت الانسانیه. آقا دیگه عدالت بهتر از این؟ حضرت بفرماید خدا را شکر امروز زیر سایه حکومت علی دیگر هیچ شکمی گرسنه نمیخوابد و هیچ سری بی سرپناه نیست. من اولیات همتون تأمین کردم. هیچ دشمنی جرأت نکرده به این سرزمین حمله بکنه. روم مگه نبوده؟ مگه هیچ که جرأت نکرده؟ چه امنیتی برپا کرده تو 3 قاره؟ جنگ ها همه داخلی بوده، ولی تو مخ مردم به گونه‌ای کردن که آقا اوزار هر روز داره بدتر میشه. اگر با این دست فرمون بخواد حکومت امام علی جلو بره، نه تاک از تاک نشان باقی ما میخوریم به کوه. هر چقدر حضرت داره توضیح میده، هر چقدر داره تبیین میکنه، نمیگیرن. کار به جای رسیده، اصحاب امام علی هم خودشون به جای اینکه بشن عمار امیرالمومنین و برن تبیین کنن، بگن آقا این دوران شاه، این دوران جمهوری اسلامی کجاشو داریم میگی آخه ما افول کردیم، خودشون هم وزوز میکنن توی محافل خصوصی سیاسی که علی خیلی مرد بزرگی است، خیلی بی‌نظیره، ولی سیاست بلد نیست. رسما میگفتن علی باید بره از معاویه یاد بگیره اداره جامعه رو. حضرت مجبور شده، برید بخونید خطبه 200 نهج البلاغه در مقابل ریارانش بوده، شروع کنه یک مردی ابرمردی مثل امام علی قسم جلاله خورده، والله ما معاویه تو به اطهامنی، به خدا قسم معاویه از من باهوشتر نیست، ولکن نهو یغدر و یفجر. معاویه میدونید مردم شامو چجور راضی نگه داشته؟ با 2 راه برد، یک غدر یعنی فریب، دروغ داره بهشون میگه، فریبشون میده، 2 فجر یعنی فسق و فجور آزاد کرده، شهوات رو آزاد کرده، میگم ببین چه حکومت خوبیه، کاری به هیچیمون نداره. بعد حضرت فرمود ولولا کراهیت الغدر لکنت من ادهى الناس، اگر کرا زشت نبود که حاکم مردم رو فریب بده راضی نگه داره، من از همه باهوشتر بودم. میگن اینجوریه دیگه، بخاطر سیاست این حرفا رو نداره، اون مال کلاس اخلاق. تو این شرایط که اوضاع داره به سرعت جلو میره خوب میشه، اما جامعه یاران امام علی علیه السلام تصورشون که اوضاع خیلی بد شده، حضرت در خطبه 216 بعد از یک مقدمه فوق العاده حرفه‌ای میفرماید علیکم به تناصح فی ذلک و حسن تعاون علیه، هر همتون واجب بلند شید، اولا همدیگر رو نصیحت کنید، خیرخواهی کنید، تبیین کنید در مورد چه مسئله ای، در همون مسئله حرفه‌ای که اشاره کردم الان خواهم گفت چی بود. همین فقط تبیین کنیم کافیه. تناصح یعنی همدیگر رو دوتا دوتا به خیر، به حقیقت، به واقعیت هشدار بدید، آگاه کنید. دو خط جلوتر میفهمد تناصح شلوول هم قبول نیست، ان نصیحتو به مبلغ جهد کن، باید تا نهایت توانتون رو بزنید پای جهاد تناصح که امروز بهش میگیم جهاد تبیین. بشینید بگید چی بودیم چی شدیم. حالا شما برید نهج البلاغه رو با این نگاه بخونید، یه تنه وایساده تکی جهاد تبیین میکنه، میگه یادتون رفته پیغمبر نبود شما چی جور زندگی میکردید؟ تلونه حیوانات زندگی میکردید، از آبا گندیده میخوردید، فلان بودید، بسار بودید، پیغمبر اومد اینجور شد، یادتون چقدر بدبخت و زیر دست بودید؟ به نهت دیتون فزلما و تسنمتون ذروت الانبیا، به واسطه ما اهل بیت بود که شما نجات پیدا کردید، اینجوری شدید اونجوری. حضرت هی داره دوران شاه رو با دوران جمهوری اسلامی خودش مقایسه میکنه. چرا خودت؟ کی دیگه؟ هیچ کی پا نمیشه حرف بزن. همه رو مستند با خاطرات واقعی مردم داره احیا میکنه. بعد بگید خب پاشین کمک کنین دیگه، پاشید جهاد تبیین کنید، دارن دروغ به خورده مردم میده. یعنی حکومت امیرم هیچ مشکل نداشت؟ چرا داشت؟ چرا داشت؟ پس این همه نامه توبیخ به مسئولین حکومتش برای چی مینوشت؟ ولی مقایسه کنید وضع قبل از حکومت امام علی رو با همین 4 سال حکومتش، مقایسه کنید وضع 200 سال 500 سال گذشته ایران رو با همین 44 سال جمهوری اسلامی. اگر انصاف داریم، اگر درک داریم، اگر خدا ترسیم، اینا رو پشید به مردم بگید. حضرت بگه علیکم به تناصح فی ذلک، اونم به مبلغ جهد کن، پاشید تا میتونید نفس بزنید و روشنگری کنید. حضرت بفهمد این کافی نیست، جهاد تبیین لازم است ولی کافی نیست، و حسن تعاون علیه، پاشید خوبم کمک کنید. به کی؟ به حاکم کمک کنید که حق مردم رو ادا کند، به مردم کمک کنید که حق حاکم رو ادا کند. جهاد تعاون داریم ما. اون مقدمه که عرض کردم خیلی حرفه‌ای، حضرت بفهمد یه مقدمه این گونه است. حضرت جمعیتش رو جمع کرده، جمعیت که 2% هم شیعش نبودن، میدونید دیگه اونا که هنوز گیر ولایت فقیه هستن، اکثر قریب به اتفاق کسانی که در حکومت امام علی علیه السلام زندگی میکردن و دستور میداد بریم به جنگ طلحه و زبیر، میگفتن چشم، پاشید این کارو کن، میگفتن چشم. علی علیه السلام رو امام و معصوم نمیدونستن ولی اطاعت میکرد. چی میدونستن؟ ولی فقیه میدونستن. همین. حضرت تو این خطبه یه سر رو میخوان باز کنن، ای کاش میفهمیدیم. ولی از مقدمات دور شروع میکنن که کسی رم نده جلسه رو، همه جور آدمی وایستده، بعضی عوضی ها مثل اشعص اونجا که اصلا قسم خوردن سخنرانی ها رو به هم میزدن. حضرت اونجا شروع میکنه انگار از ذهنا داره سوال میکنه، اقرار بگیره، میگه ببینید قبول دارین که زندگی بشر، چه مسلمان چه یهودی چه گاوپرست، بر اساس حقوق متقابل اداره میشه. اگه پدر فقط بر فرزند حق داشت جنگ میشد تو خونه، خب معادل حقی که پدر بر فرزند داره، فرزندم بر پدر حق داره. اگر فقط شوهر بر زن حق داشت جنگ میشد، اما معادلش زنم بر شوهر. اگر بیمار بر طبیب حق داره، طبیبم بر بیمار، راننده بر مسافر، مسافر بر راننده، حقوق متقابل. هیچ کس حقی بر کسی ندارد مگر اینکه معادل همونم حق بر خودش است. درسته؟ بعد ذهنا میگن بر درست. دو میفرماد اگر قرار بود در کل نظام هستی یک نفر پیدا بشه که بر همه حق داشته باشه ولی احدی بر او حق نداشته باشه، اون کیه؟ خداست. نه خلقش کردیم، نه روزیشو میدیم، نه مریضیشو شفا میدیم، نه کارش میکنیم. درسته؟ بله. حضرت میفرماد خدا هم با این که اولا و به ذات هیچ حقی هیچ کسی بر گردن او ندارد و او بر همه عالم حق دارد، خودش از باب لطف و تفضل حقوقی را علیه خودش به نفع شما واجب کرد. در قرآن چند تا داریم؟ کتب علی نفسه الرحمه، بر خودش واجب کرده که با شما با رحمت برخورد کنه، رزق شما رو بر خودش واجب کرده. چی کرده؟ با اینکه حق ما نبوده، خودش این حقو بر خودش بود. چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید با اینکه اولا و به ذات خدا خارج از ضابطه حقوق متقابل بود، خدا اومد تو این قاعده قرار گرفت، یه حقوقی رو به نفع شما بندگانش بر خودش واجب کرده. پس همه هستی تو حقوق متقابلیم، کسی استثنا نیست، نه رهبر جامعه نه کارگر جامعه. خب بعد حضرت انگار از ذهنها یه سوال میکنه، اون سوال خیلی حرفه‌ایه، جوابش از خودش مهمتر. انگار داره سوال میکنه که تو این همه حقوق متقابل عجیب و غریب کثیری که نمیشه اصلا تعدادش رو جمع کنی، استاد بر شاگرد، شاگرد بر استاد، همسایه به همسایه، همه اینا حقوق دی. حضرت انگار دارن از ذهن فیلسوفان عالم یه سوال میکنن، به نظر شما بزرگترین حق بین تمام این حقوق متقابل رو کی داره؟ متدینین میگن خدا، علی میگه نه، اون یکی ها میگن مادر، میگه نه، اون یکی میگه پدر، میگه نه. کیه پس؟ اعظمو، نگفته من اعظمه، یکی از بزرگترین، اعظمو بزرگترین، اعظمو مفتر از سبحانهو من تلک الحقوق، بزرگترین حقی رو که خداوند سبحان از بین تمام این حقوق واجب کرده، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی، حق رهبر بر امت و امت بر رهبر. چرا؟ شروع میکنه توضیح میده، فرمود شما دغدغت چیه؟ امنیت، معاش، ارزش‌های دینی و حجاب و نماز و فلانه. هر دغدغه از هر تیپ شخصیتی داری، حضرت برید بخونید خود به 216 می‌فرماید شما هر نگرانی دارید فقط ریشش یه جاست، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی ادا نشده که اینجوری شدید. گرونیه، حق الوالی علی الرعیه. آقا ناامنیه، حق الوالی علی الرعیه. بی‌حجابی، حق الوالی علی الرعیه. اینو امیرالمومنین صریح داره به ما میگه. بعد بفرماید هر آرزو و آرمانی هم داری، مادی، دنیوی، اخروی، ارزشی، هر چی، هیچ راهی برای تحققش نیست جز اداء حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه طلب. مغز فلاسفه اجتماعی نابود شده با این چند خط. خدا یا یک مسلمانی، حالا میگه عرب، یه عرب 1400 خوردی سال پیش عجب عمقی داشته این، ولی حیف که ما بهش توجه نداریم. برای این ماجرا چه کنیم؟ من دارم از حق وظیفه مردم میگم، اگرچه تو این وظیفه حاکمیت موظفه بیاد مردم کمک کنه. مسئله اینجاست، شکاف گفتمانی بین امام و امت اگه ایجاد شد، دیگه نمیشه سر حلقه رو نگه داشت، حتی اگر امیرالمؤمنین باشی دیگه نمیشه. چرا؟ چون فرق ذاتی حکومت اسلامی حقیقی با حکومت‌های دیگه اینه که حکومت‌های دیگه به هر روشی متوسل میشن که خودشون رو حفظ کنن، فریب میدن، فسق و فجور آزاد میکنن، زور میگن، اما حکومت دینی نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه. حضرت فرمود بابا نگید معاویه سیاست مدار تره، فسق و فجور را میندازه مردم ساکت میکن، فریب میده، ما نمیتونیم فریب بده. خواه اینجور حکومتت بخور زمین باشه، بخور زمین، بهتر از که تو تاریخ بنیسن علی هم که انقدر دو ارزش خارو میکرد، هدف براش وسیله رو توجیه کرد، مردم فریب میداد. نمیشه عزیز، زر و زور و تزویر حکومت دینی رو نگه نمیداره. تنها راهش اینه که فهم مردم رو به سطح فهم رهبر جامعه برسونه، که وقتی خیری رو تشخیص میده تو شر نبینی باش مبارزه کنی، وقتی شری رو برای این امت تشخیص میده خیر نبینی براش دست و پا بزنی. اون شب آقا به ما فرمود دشمن اگر چه دیر، ولی خیلی خوب فهمید که باید گفتمان ما رو بزنن. یعنی چی؟ یعنی داره جوری کار میکنه رو مغزها که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو خیر. رسمن این مرد خدا فرمود تقابل با نظام سلطه هزینه دارد، ولی تعامل با نظام سلطه هزینش بیشتره. ها گفتیم آقا یه مش آدم تا میگیم مذاکره میگن تن ما لرزید، خب برین جهنم یه جای گرم پیدا کن. چی شد؟ برجام تا زانو رفت تو سر ما، نمیتونیم ازش در بیه. مگه نگفت عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم؟ وقتی دستگاه محاسباتی شناختی امام جامعه با دستگاه محاسباتی جامعه امت دوتا میشن در مقابل همان، هر کاری بخوای بکنی رو ببری بهش میگه داره ما رو میبره جهنم، هر کاری میکنه از جهنم دورش کنی میگه نمیذاره ما به بهش بریم. خدا با اون عظمتش میگه من مشکلم با شما اینه، اصا انتکرهو اصا انتحب. چرا؟ چون والله یعلم و انتم لا تعلمون. دستگاه شناختیتون با خدا هماهنگ نیست، فکر بکنین میفهمید. در نظام اسلامی و نظام اهل بیتی که ما داریم، تنها راه برون رفت از این بحران ها اینه که همه قیام بکنید و سطح فهم مردم رو به سطح فهم رهبرتون نزدیک کنید، یعنی وحدت گفتمانی بین امت امام درست کنید. دشمن این گپ این شکاف رو پیدا کرده، هی داره توش میدمه زیادش بکنه، میدمه زیادش بکنه، و این تنبلی من و شما رو میرسونه که نتونستیم تو این 40 سال این وسط محکم اتصال رو برقرار بکنم. هی داره میریزه. بابا کم کم خود حزب الله یا بعضیشون شوپدار شدن. مهدی نصیری رو کجای دل اون بذاریم؟ قبل از آقای شریعت مداری کیهان نماینده آقا تو کیهان. یادتونه که تو دهه اول دهه 70 چجوری رو ملاج تکنوکرات ها و لیبرال ها بود؟ الان چی؟ فقط علیه رهبری می نویسه. فقط شب و روز. کتاب عصر حیرتش رو بخونید. رسما میگه اصلا در عصر غیبت حرف از تمدن اسلامی که چرت و پرت حکومت اسلامی هم نداره. اه پس جمهوری اسلامی چی میشه؟ میگم حد اکثر 20% بهتر از پهلوی. چیز جدید نیست. این که دیگه لیدر انقلابی ما بود. و کسانی که رفتن فرانسه و خلیل عباس کردن خودشون پناهنده شدن. و کسانی که کتاب حجاب اجباری رو 98 بخواستن چاپ کنن. و و و و بابا امام جامعه گفت برین قشر خاکستری مایل بسیار رو مخش کار کنید اشتباه نفهمه. غلام رفت آب بیاره جوب و بعد غلام هم برداشته برده. نمیخوام من سیاه نمایی کنم ولی زیادی تکیه دادید، زیادی لم دادیم. اون آقایی که 2 سال پیش فرمود جهاد تبیین فریضه است، یعنی واجب شرعی است، ترکش حرامه، فوری است، دیر به جنبی قضا شده، کتکشو میخوریم تو این جامعه. و خوردیم اولیش مهسا امینی بود و فتنش. و بعد فرمود و بر هر کسی که توانایی دارد واجب است، یعنی واجب عینی است، واجب کفایی هم نیست که 4 نفر رفتم گفتم ما ساکت چی. اون آقا امروزا رو میدید که به چه کنم چه کنم، نذارید بیفتیم، بشین با جوون حرف بزن، همونجوری که اون میشینه حرف بزنه و فریبش بده حرف بزن. در دانشگاه شریف تو همین فتنه گذشته هر چی التماس کردیم به آقایون مسئولین فرهنگی فلان و بیسار که آقا شما نون رهبری میخوری، خب پاش اینا رو جمع کنیم. گفتن نه خطرناکی. مگه من میگم به چماق بردیم بده حرفاش رو گوش بدین، اینا بچه خودمون هست دیگه، بچه شریف قله علمی ماست، آبرمون داره میره تو دنیا. ایش ما پاشیدیم رفتیم وسط اینا که بهشون اختشاشگر میگفت، هر روز سر یه ساعت اونجوری دانشکده شعار میدادن چرت و پرت میگفتن. با یه مدلی کار نداریم، اینا رو متوجه خودمون کردیم و چیزی کردیم، آروم کردیم، قرار شد بریم مجوز بگیریم و گفتگوی مثلا آزاد داشته باشیم. مگه مجوز میدن؟ یه جمعیشون خلاصه یه جای ما اینا رو گیر آوردیم و با هم نشستیم. قرار شد آقا هر کسی از نماینده هر طیفی 10 دقیقه وقت حرف بزنه، هر چی هم دلش خواست بگه، به شرطی که اجازه بده بغل بعدی هم هر چی دلش خواست بگه. شروع کردن، بعضیشون سر تا پای نظام رو گفتن، بعضیشون انتقادات منطقی کردن، بعضی چیخ زدن. تا نوبت ما رسید، ما 10 دقیقه خودمونو پشت سر هم دستاوردهای نظام رو رو پرده انداختیم. تون تون انقدر دستاورد نظام گفتم خودم داش حالم به هم میخورد که خیلی نظام انقدر دستاورد باید داشته باشه زشته. همینجوری گفتم، نمیتونستم کارش بکنه، همه مستند به سایت ها و منابع غربی. در کجا چی بودیم به کجا رسید؟ آخرش دیگه یه نفر مثل من مثل که حالش به هم خورده بود بلند شد، دست بلند که گوه آجوه همه اینا قبول، همه اینا دستاوردهای نظام، ولی پهلوی رو اگه میذاشتی 40 سال حکومت کنه به بهتر از اینجا شاید میرسیدیم. کف زدن براش. دانشجو شریف. منم همینجوری نگاه قلندر صفی میکردم به این دانشجو. کف زدن که تموم شد گفتم شما دانشجویی؟ بله. گفتم تو دانشجو شریفی؟ گوهره. گفتم میرم کارتت. چطور؟ گفتم پهلوی چند سال حکومت کرد؟ گفت 2-3 سال دیگه شما کله پاش کردی. گفتم تو یعنی اینترنت هم نداشتی قبل اینکه حرف بزنی؟ برو بزن. اعلی هرزه پهلوی خودش 37 سال باباش که قبلا استبل حاکمی کرد بعد شد شاه 12-13 سال، مجموعا 50 سال حاکم بودن، ما یه آفتابه نمیتونستیم تولید کنیم، دوباره برای ما کف زد. خب این تبیین کنید، دانشجوی شریف نمیدونسته پهلوی چند سال حکومت کرد. تو مخ یکی از بهترین راه‌های جاهل نگه داشتن یه ملت بمباران اطلاعاتی شد. ما تو دوران بمباران اطلاعاتی فکر نکن چون به اینترنت دسترسی داره خیلی میدونه، هیچی دیگه نمیدونه، هیچی نمیدونه. امیرالمومنین علیه السلام میگه پاشی تبیین کنی، چرا نشستی؟ نه اینا که خودش میدونه، هیچی نمیدونه. خانومی که بی حجاب میاد بیرون هیچی نمیدونه، نمیدونه. مسئله شرعی که نشد اقنا که پاشو باش حرف بزن ببین چجور مجاب میشه. باید بری تبیین بکنی، باید. حضرت بفهمد جهاد تبیین، جهاد تعاون. اگر این کارو کردید، مردم حق رهبری درست ادا کردن و حاکمیت حق مردم درست ادا کرد، گل و بلبل میشن. و اگر نکردید، خدا لباس عزت خود را از تنتان بیرون خواهد آورد و نعمتهای فراوان شیرین را از شما خواهد گرفت و داستان شما در میان ملتهای بعدی عبرت انگیز خواهد ماند. آقا به ما فرمود محال ندانید انقلاب از این خواهد رفت. این شکافو چجوری باید پوشش بدیم؟ من طرح دارم، شماها تو جریانید ولی حیف کمک نکردید. حیف. 11 سال پیش، بلکه دیگه شد 12 سال پیش، ما گفتیم آقا در این کشور به موازاتی که بیرون مرزها گفتمان انقلاب اسلامی داره گسترش پیدا میکنه، تو داخل داره تضعیف میشه. به دو جهت: یک، روشنفکرهای غرب زده حرفه‌ای که دارن گفتمانو مایه عقب ماندگی و بدبختی و تحریم جلوه میدن به دروغی بسیار حرفه‌ای. دو، خودی هایی که انقلاب رو پرچمش رو دست گرفتن و اصلا نمیفهمن انقلاب یعنی چی و سطحی نگری میکن. اون روز گفتیم پاشید، تنها راهش اینه که همه جامعه رو ببرید پای نهج البلاغه. یکی نفهمیده، یکی گفت اینا اخباری هن، یکی گفت این داره شبکه سازی میکنه، خطرناکه. به من گفته چه پایستر من یه جایی دوستانی گفته دن که این خیلی خطرناکه، خیلی تونتون داره تو کشور شبکه سازی میکنه، احتمالا میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه. با کیا میخوایم بشیم؟ 313 تا. اون روز گفتیم پاشید نهج البلاغه رو بدید دست مردم، سادش کردیم بشینید دور هم. مگه تو همین منزل 5-6 سال نیست نشستیم میخونیم؟ چرا از تحلیل من قبول نکردید؟ من از جملات رهبر انقلاب 3-4 تا براتون میخونم. خدای تو شاهد باش، ما امسال میمیریم و این حجت علیه این مردم تمام. 12 سال داریم میگیم آقا زور نزن، نهج البلاغه بگید به مردم بخونن. تو هم نرو تفسیر کن که بگم فلان فلان شده حزب الله یا دارن حرف خودشونو به خورد نهج البلاغه میدن. بده خودش بخونه، با خودش که نمیتونه دعوا کنه که. من 4 تا جمله از رهبر مظلوم این انقلاب، از این جهت مظلوم میگم نه ضعیف. مظلومیت حضرت آقا فقط تو خودی هست، فقط تو حزب الله هست. بلغورش میکنیم ولی عمل نمیکنیم. یکیشو ثابت میکنم، ببینید اینجور هستیم. اینا این مرد بی‌نظیر که متاسفانه مثل خیلی بزرگان 700-800 سال بعد تازه میخوایم بریم بشناسیمش، در سال 1352، چند سال قبل میشه؟ 50 سال پیش. من یه سالم بوده، نه خیر، 50 سال پیش. چه سال چی؟ آج آقا 1402 ایم عزیزم، ریاضی تو. من 1 سالم بوده، این مرد 34 سالش بوده. تو بگیر به بندای شاه و ساواک، این روحانی فعال انقلابی مشهد، یه تعداد جوون رو جمع میکنه توی مسجد کوچولی تای بازار سرشور، اسمش امام حسن مشتبه، هنوزم هست. میخواد به اینا نهج البلاغه درس بده. این همه آدم نهج البلاغه درس میدادن، کسی کارشون داشت؟ این جمله ای که میگم اولین جمله در اولین جلسهش عیناً چاپ شده سال 98 توسط دفتر آقا. در اولین جلسه نهج البلاغه برای این دانشجو تو اون فضای خفقان رژیم طاغوت میفرماد ما میخواهیم در این جلسات نهج البلاغه را بدون این شرح و تفسیرهای طولانی بخوانیم. ملت ما اگر با همین ظاهر نهج البلاغه اونس داشت، امروز چنین اوضاعی نداشت. یکی فقط میذاشتید و ساده بخونن، امروز زیر بار شاه نرفته بودیم. درجا آقا رو احضار میکنن ساواک فردوش. این حرفا چی بود؟ فلان بود، تعهد بده. ساواک رژیم اعلی حرزه پهلوی 16 جلسه بیشتر تحمل این جلسه نهج البلاغه نکرد و برای همیشه آقا رو تبعید میکنه. چطور نهج بلاغه دیگران تعطیل نمیکنه؟ میگه بذار مردم همین ظاهرش رو بخونن میفهمن چند چندیم، میندازنش بیرون. 52 میرسه به 13 اردیبهشت 59. حالا اون آقا 34 ساله شده 41 ساله و در رژیم مقدس جمهوری اسلامی مسئوله. در تهران سخنرانی کرده، این عین عباراتشه: خاک بر سر من که 50 ساله میگم خونی که در رگ ماست. حرفای این آقا رسن اعتنا نکرد. آقا در 13 اردیبهشت 59 میفرماید نهج البلاغه که کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است و آن را میتوان آیین نامه انقلابش محسوب کرد. امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمؤمنین است. پس روزگار روزگار نهج البلاغه است. نهج البلاغه کلید حل همه مشکلات امروز ماست. هیچ کس اعتنا نکرده، حتی دفترش. چه 59، 49 سال پیش، 43 سال پیش. خب دیگه از ماها گرم نشد، میگم آقا فقط تو ما مظلومه، هیچ جا مظلوم نیست. ایناست، این دیگه مصرحات حرفایشونه. هیچ کس اعتنا نکرد، حتی دفتر حضرت آقا، که به کی بریم شکایت کنیم. 59 هم گذشت، رسیدیم به 1379. 20 سال بعد اون آقا شده 61 ساله رهبر انقلاب. خودشون پا شدن تشریف آوردن دانشگاه صنعتی شریف، جلسه چند ساعته بسیار با شکوهی با اساتید و دانشجوهای شریف. 20 سال پیش، 79 از میخوام. تو اونجا به دانشجوی شریف که نه طلبه است نه امام صادقی که معارف بخونه، میفرماید حالا فضلا و محققین بروند تحقیقاتشان را بکنند، اما شما معطل فضلا نشوید، در جلساتتان دوره هم بنشینید و نهج البلاغه خوانی داشته باشید. هیچ کس اعتنا نکرده، حتی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شریف که نون آقا رو میخورن. 79 کجا؟ من از 1400 تازه دارم تو شریف نهج البلاغه میام. بیاین ببین چه قلقله استاد دانشجو. میگن چرا انقدر دیر؟ 79. 79 هم از ما از بالا دیگر نشد، رسیدیم به تابستان داغ 1397. رئیس جمهور آمریکا و ایران هر دوتا میگفتن تابستان داغ. فشار تحریم های کاذب داشت مردم یکی یکی بیدین میکرد. یه تعداد گرافیست و کاریکاتوریست جوان انقلابی میرن خدمت آقا از این جلسات یه ساعت به اذان ظهر دوشنبه. جلسه هم دامده همین هنرشون و کاراشون بود. تمام میشه جلسه. آخر جلسه که از این جوونا، یه جوون اصفهانی به اسم آقای مجلسی، از آقای سوال میکنه. اون روز یادتون میره، اینقدر حافظه تاریخی ملت ضعیف، آدم اعصابش خرد میشه. 97 تا 1007 رو نمیگم، 97، 5 سال پیش چه فشاری داشتیم، همه میگفتیم دیگه تموم شد فلان شد. این جوون هنرمند به آقا عرض میکنه آقا اینقدر شرایط روزگار پیچیده و مبهم شده که ما اصلا نمیتونیم اولویت ها رو پیدا کنیم، تا هنری که خدا به ما داده خرج اولویت های کشور کنیم. آیا از اهل بیت استراتژی داریم که با آن بشود در هر شرایطی اولویت زمانه رو پیدا کرد؟ امام شما به یه جوون گرافیست کاریکاتوریست میفرماید اگر میخواهید اولویت شناسی و اولویت یابی شما عمیق شود، با نهج البلاغه اونس پیدا کن. اصلا بحث نهج البلاغه نبوده اونجا. نهج البلاغه را با این نگاه بخوانید که فهم شما را از اولویت ها عمیق کند. امروز مهمترین مشکل ما فهم مخاطب است. مثلا ضد انقلابا رو نمیگه، مثلا سگگردونا رو نمیگه. ببینید جمله چقدر قصه است. 97 چه دولتی برپا بود. امروز مهمترین مشکل ما فهم مخاطب است. مثلا همکاران ما می آیند و من اگر از آنها بخواهم تولید ملی را پیش ببرند، همه تایید بکنند ولی بیرون که می روند هیچ کاری نمی شود. همه می گویند بله ولی هیچ اقدامی نمی کنند، زیرا باور نیست. پس باور لازم است. نهج البلاغه خیلی راه را در زمینه باور باز می کند. همین ها که گفتم به جوان ها برسانه که این نامردان به جوان ها نرسوند. چفی آقا رو بگیرن و برن. 97 هم گذشت، رسیدیم به 1400. این جمله رو شخصا ماه مبارک رمضان خودم با آقای رئیسی چک کردم. 1400 حضرت آقای رئیسی اولین جلسه میرن خدمت آقا به عنوان رئیس جمهور. آقا در اون جلسه به ایشون میفرماید آقای رئیسی در این دولت نهج البلاغه خصوصا نامه مالکشتر رو جدی بگیرید. دو سال منتظریم جدی بگیرید. چند سال شد؟ 50 سال. این مرد 50 سال میگه اگر فقط بذارید مردم همین ظاهر نهج البلاغه رو بخونن اوضاع اصلاح میشه. کی حرفشو قبول داره؟ من هیچ ترسی ندارم فرمایشات رهبر این جامعه رو که همه مشروعیت همه ما به رضایتونه از 52 گذاشتند ترشی انداختن 98 چاپ کرده دفترش. چرندیات صادق هدایت هر سال دارن تجدید چاپ میکنن به خورد جامونا میدن. بعد رهبر این جامعه حرفایی به این ارزشمندی زده 98 تازه رفتن چاپ کردن. بعدم نتونستن درست جامعه معرفی کنن که مردم برن بخرن بخونن. باز لااقل حالا برین عمل کنه. حالا آقا جون میخواید جامعه برگرده به اون گفتمان؟ با زور نمیشه، با زر نمیشه، با تزویر نمیشه. با انسان 250 ساله رهبر انقلاب نمیشه خاکستری جذب کرد. اصلش رو قبول نمیکنه. با آثار شهید مطهری نمیشه خاکستری جذب کرد. بیا همه آخونده بدبختون کردن. ولی با نهج البلاغه میشه جذب کرد. خواص نهج البلاغه رو نوشته بودم ولی فقط تونتون بعضیشو میخونم. چرا میگم نهج البلاغه؟ ما که 11-12 سال تجربه کردیم در ایران و خارج ایران. ما الان بودایی داریم داره برای ما تبلیغ نهج البلاغه میکنه. بعد شیعه مرتضی علی میگه که من تا امشب فکر میکردم نهج البلاغه هم مفاتیحه. تو 37 سالگیش. بعد میگیم چرا جامعه اینجوری شده؟ حرفای آقا رو چرا نمیفهمیم؟ حرفای امام علی رو هم نمیفهمیدم. بیا بشین بده بخونه تا بفهمه ما تو جای تاریخیم داریم کجا میریم با این وضعیت. اون اتفاق وحدت گفتمانی بین امام امت رو این نهج البلاغه میتونه تأمین کنه. ولی چه کنیم؟ به خود من حضرت آقا در اون دیداری که رفتم براشون نهضت رو تبیین کردم، نهضت جوان نهج البلاغه، فهمدن آقای مهدوی این نهج البلاغه است که میتواند قشر خاکستری را انقلابی کنه. هر چی زجه زدیم آقایون بیاید یادتون بدیم هر کسی یه جلسه را بندازه. فکر فامیلتو جمع کن. منو قبول نداره، تو رو که قبول داره. بشینید ساده بخونید. پشتیبانی آموزشید با ما، محتوایید با ما، همه چیت با ما. دیر جام بدی الان نمیتونی خونه فامیلت بری. خب شروع کنید جلو ضرر هر وقت بگیری انشالله منفعت. گفتیم بیاید کمک مالی کنید. بذارید ما 2-3 میلیون نوجوانو جذب کنیم. کی؟ یک سال قبل از فتنه 96 به کله گندای فرهنگی این کشور ما رو دعوت کردن، وقت ما رو هدر کردن 2-3 ساعت که آقا عجب کار عظیمیه تبیین کن. 2-3 ساعت براشون تبیین کردیم، محرمانه هاشو گفتیم، همه چیشو گفتیم، همه هورا کشیدن. ما چی کار برای شما میتونیم بکنیم؟ مجموعه هایی که همینجوری میلیاردی دارن بودجه مملکت رو حروم میکنن و بعدم میرن جلو آقا مثل گلدون میشینن. دوستان خود ما گفتیم آقا ما بر اساس این تحلیل معتقدیم کشور آبستن فتنه های پیچیده با فاصله کوتاه، دیگه نگو 10 سال 10 سال، و این داره مثل سن فحشا اعتیاد میاد رو نوجوانا ها. چیکار کنیم؟ گفتیم ما طرح داریم، بیاد یه خواهشی داریم و انجام بدید. یک، تو این مرکز آموزش عجیب و غریب میلیاردیتون بچه‌های ما رو آموزش بدید، روش تشکیلات سازی فلان آموزش بدید. دیگه چیکار کنیم؟ تو هر استانی یه دونه طلبه ما رو سرباز کنین، چون ما پول نداریم که حقوق بدیم. این سربازیشو بیاد کار نهضت پیش بره. یه دونه سرباز تو 32 تا استان به ما بده. گفتن اینکه کاری نداره همین الان ما انجام بدیم. یه دونهشو نتونستن انجام بدن. دیگه چیکار کنیم؟ گفتیم این فضای مجازی عریض و طویلی که جبهه فرنگی داره به ما یه مقدار امکانات بده، سایت اون اپلیکیشن رو راه بندازیم. 3-4 سال گذشته 1 مگ اینترنت به ما ندادن. خودی های ما. دیگه چی کار کنیم؟ گفتیم آقا ما باید بریم سراغ نوجوانا، بیایید به ما 3-5 میلیارد تومان وام بدید، نمیخواد ببخشید، قرض الحسنه بدید. از این 40-50 میلیاردی که هدر میکنید 5 میلیارد به ما بدید. ما با این طرح زیر نظر خود شما بین در ظرف 1.5 تا 2 سال 3-5 میلیون نوجوانو جذب این نهضت میکنیم، نمیذاریم این صد لاشقال آتیش بزنه، انقلابیش کن. رفتن که رفتن، دلیل از 1 ریال این همه مسجد بی خاصیت تو این کشور کلکلاش پایینه. التماس هر شورای شهری کردیم که با یه مسجد تعطیلتونو بدید ما آباد کنیم، ندادن. همه میرن پیش آقا دروغ بگن، همه گفتمان جامعه رو درست کنین. چی علکی میری اونجا برای قط حرف خزعبلات میزنیم؟ هر دفعه هم آقای متلک میندازه که من نمیگم دروغ میگی، ولی خروجیش هم مثل گزارشاته، کلا آبو میریزن به گزارش طرف. امروز هم نهج البلاغه، بچسبید به این نهج البلاغه، بیایید گسترش بدید، هر چی دیر بجنبید بدتر. نهج البلاغه چیکار میکنه؟ حس همدردی مردم در حوزه سیاست و جامعه رو برمی‌انگیزه. اونجایی که حضرت فریاد سر شورای قاضی قاضی القضات میزنه، سر استاندار میزنه، مردم جیگرشون حال میاد، ولی بعد میفهمن که چرا اینا تو خطبه ها نگفته. هیچ حاکم حکیمی آبروی مسئولش رو تو ملای عام نمیبره. اینا نامه بود. الغاء گفتمان انقلاب اسلامی و نهج البلاغه غیر مستقیمه، پس حساسیت زا نیست، متکی به مقبولیت و محبوبیت امیرالمومنین که همه براش میمیرن مگر منافق که تو حکمت 45 فهمیده. راز انذار تاریخ مشابه توش نهفته. امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمومنین است. بذار ببریمش تو تاریخ مشابهش ببین اگر نره تو سوریه به جنگه، تو شهر انبار ناموسشونو بردن. هی دیگه نگه نقزدن لبنان نه یمن نه فلان. مختصر و مفید یه جلد کتاب، تازه ما نصفش رو می‌خونیم چون عربیشو نمی‌خونیم، فارسیشو واقعا می‌خونیم. جون کندن داشت، جامعیت داره، یه جانبه نیست، فقط سیاسی نیست، توی سبک زندگی داره، تپ داره، خوشنویسی داره، اخلاق داره، تربیت داره، همه چی داره. تشورده. این یک کار بزرگ ولی در این حال آسان، در این حال ساده. خدای ما که نفس اون دیگه آخرشه. هر چی گفتیم آقایون پول داره بیاین کمک کنین، آقایون نفس داره بیاین جلسه را بندازه، آقایون طلبه بیاین وایسین کار کنین، همه نگاه کردیم. حالا بسم الله بگید. امیدواریم که بخشی از این خسران رو بپوشونیم. ما تا فهم مردم به فهم ولی نرسونیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. با چوب و چماق اینا نمیشه کاری کرد. هر چماقی که ناچار میزنیم تو اختشاشا 10 تا عقده درست میشه. امیرالمومنین چی کشت؟ شمشیر به حق اسلام. چرا؟ احقادن بدریتن و خیبریتن هنین. عقده کردن بابا برای خدا میزد. یعنی چی؟ دایی ما رو کشته، عموی ما رو کشته، پسر من رو کشته، میکشیم. کینه ها رو برمیده. نذارید به اونجا برسید که دستگاه امنیتی مجبور بشه ورود کنه. تو فرهنگیش کن. ما در کشوری هستیم که اعتقاد امامین انقلاب این بود امنیت رو فرهنگی کنی، نه فرهنگ و امنیتی. همیشه فکر کردیم همیشه راه نزدیک بهترین راهه. خرج کنید، خرج کنید، خرج کنید و الا سال بعد باید چه کنم چه کنم تو بچه‌هاتون داشته باشید. خب وقت عزیزم، من نمیدونستم سرور عزیزم تشوردن چون شبای قبای قاضوی میمدن، من مقدمه میشم فقط برای ایشون، جسارت کردم وقتشون گرفتم. عزیز دلمون قبل از منبر که زیارتشو میخورن ما رو بردن القمه، منم از ایشون تبعیت میکنم و شب نهم این مجلس میریم در خانه ابوالفضل عباس. روزه منم به مقداری بی سوادیه دیگه، شما که چند شب عادت کرده. مرحوم حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتی در سفینة البحارش نوشته، اگه بخواید برقارم کم کم خاموش کنید که عزیزم بتونن شروع کن. در سفینة البحار شیخ عباس قمی داستان نوشته، خیلی جالبه. میگه لقمان حکیم یه سفر طولانی بهش خورد. موقعی که میخواست از منزل بره، برادر و پدرش هر دو بیمار بودن، سپرد به خادما و اینا که تیمارشون کنن. رفت سفر و برگشت، همون اول استقبال که خادم اومد در برای استقبالش، گفت از پدرم چه خبر؟ سرش انداخ با این گفت سرت سلامت، پدرتون فوت کرد. گفت عجب، پس بار زندگی سنگین شد. همینقدر. بلا فاصله پرسید برادرم چطور؟ دوباره سرش انداخت پایین، گفت خدا صبرت بده، برادرتم از دنیا رفت. لقمان حکیم بموده برادرش کسی مرمز کیست، فرمود الان این کسر زهری. خبر مرگ باباشو دادن نگفت، ولی خبر مرگ برادرش دادن، گفت کمرم شکست. حالا حسین علیه السلام کجا؟ قمر بنی هاشم کجا؟ لقمان و برادرش کجا؟ به خدا قسم تا ابوالفضل زنده بود بچه ها آرام میخوابیدن. آرام و پوز میدادن عموی منو میبینی شب میشنیدن صدای تق تق چکمه های ابوالفضل داره نگهبانی میده میخوابید راحت. ردخور نداشته ابوالفضل مأموریتی بره بر نگرده موفق. بابا 10 سالش بود تو سفین می جنگید. حضرت فرمود چشم می زننه صورتو بپوشن. ابوالفضل عباس اومد اذن میدان بگیره اذن نداد. یه راهی رو به ما نشون داد. آقا اگر دیدی دیگه باید بری با شهادت بری، به جای اینکه اصرار به سوری و اینا کنی برو پیش ولیت امام زمان بگو من خسته شدم. ابوالفضل بزرگ آمد پیش امام حسین گریه کرد و گفت قد زاغ صدری و سئمت من الحیات. از طعنه ها خسته نمیشیم ماها، از اینکه اماممون مظلوم باشه ما کاری براش نتونیم بکنیم. آقا جون من سینم تنگ شده، از این زندگی خسته شدم، بذار برم. بازم حضرت فرمود تو نه. آقا علی اکبر رفت فدای سر تو نه. آقا قاسم رفت فدای سر تو نه. حبیب رفت فدای سر تو. فرق میکنی، انت صاحب لباس. شاید نوجوانا نمیدونن یعنی چی. تو اون فرهنگ عرب اگر پرچمدار لشکر میافتاد یعنی اینا اعلام شکست کردن، پرچم بالاست، فقط اجازه داری بری آب بیاری. اینقدر خوشحال شد که به درد امامش خورده رفت. چجوری رفت و برگشت؟ جرأت نکردن، 4000 تیرانداز فرار کردن از شریعه، آبو برداشت برگشت فرار کردن. شرم گفت لعنتی ها، این اگه آبو برسونه به خیمه حالا حالا ازتون میکشن. گفتن کی جرأت داره جلو پسر علی وایست؟ گفت لااقل از پشت بزنید. زبونم لال، زبونم لال، شیخ جعفر شوشتری نوشته میگه 4000 تاشون از پشت نشستن. این نشانه درجه یک رو که قد رشید رو اسب از پشت همینجور تیر میزدن. فسار کل قنفوز قد تیر زده بود، بازم کوتاه نیمد رفت. دیدن نمیشه، خدا لعنت کنه، یه کسی از پشت نخلی مخفی شد و یه دفعه دست چپ و قد کرد. ابوالفضل سری مشک و انداخت به دوش راستش. فقط یده الیوم نامن از زند، یکی هم زد از آرنج دست راست و قد کرد. بمیرم برای پهلوان کربلا که به خاطر دستور ولیش شرم نکرد جلو چشم دشمن مشکو به دندوناش گرفت. میکشم منت اگر تیر به چشمم بسنید، لیکی قوم شما تیر به مشکم نزنید. الا لعنت الله.